بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع حکایات. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اول طیبین و طاهرین و لعنت الله علی امام الظالمین من الان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به حضرت سید شهدا و اسرای کربلا صلوات قبرای هدیه کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شب تاسوعاس هدیه به محضر حضرت عباس علیه السلام، مادر عزیز ایشون حضرت ام البنین، برادران شهیدشون صلوات دیگری هدیه کنید. یکی از اسرار حاجت گرفتن در دستگاه اهل بیت که یه عده زودتر حاجت میگیرن یه عده دیرتر حاجت میگیرن اینه. گاهی اینجوره، اهل بیت میبینن وقتی کسی غریبه است با این مکتب، دور از این مکتب، این وقتی میاد دستشو جلوی این خاندان دراز میکنه، حاجت اینو زودتر میدن. گاهی اینجوره، اونی که خودیه حاجتش رو دیرتر میدن. برای همین میبینیم تاسوعا که میشه، مخصوصا تهران، منطقه نظام آباد تهران که پدر ما هم بزرگ شده همون منطقه است، منطقه ارمنی نشین تهرانه، یعنی ارمنی زیاد داره تو منطقه، تو محلات مختلفش ارمنی زیاد. بعد کلیسا هم چندین کلیسا هست، اوج عزاداری رو شما میتونید روز تاسوعا اونجا ببینید. ارمنی ها عزاداری که میکنن برای حضرت عباس عزاداری بی نظیریه، بس که اینا حاجت میگیرن از حضرت عباس علیه السلام. وقتی غریبه میاد رو میزنه، اهل بیت زودتر جواب میدن چون میخوان جذب بشه، جذب دین بشه. ولی خودی ها رو میگن بالاخره اینا اگه حاجت هم ندیم هست، جایی نمیره، پیش خودمونه. داستان نقل میکنن از شیخ عبدالرحیم شوشتری، شاگرد شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری، که حتما اسم ایشون رو شنیدید، شیخ انصاری است، بزرگان تاریخ شیعه است. شاگرد ایشون مرحوم شوشتری میگه من حاجتی داشتم، درخواستی داشتم، رفتم کربلا زیارت امام حسین علیه السلام به جا آوردم، رفتم حرم حضرت عباس علیه السلام. تو حرم خاصفای حضرت عباس صلوات الله و سلام علیه حاجت خودم را عرض کردم خدمت حضرت عباس. میگه دیدم یه مرد عرب بیابانی اومد، عرب به قول خودمون عرب جاهلی، دست بچهش رو گرفت و چسبوندش به ذریح حضرت عباس، گفت یا عباس شافنه، شفا بده. میگه هم برگشت به بچهش گفت خوب شدی؟ گفت نه. گفت عباس شفا بده. خوب شدی؟ گفت آره. گفت بری. میگه با خودم گفتم این چه وضعشه، آخه ما حاجت داریم، درخواست داریم، بریم در خونه شما، حاجت نمیدید، این اومده اینجوری، اونم بی ادب. عرب بیابونی، عرب جاهلی. ما به خاطر شما درس رفتیم خوندیم، زحمت کشیدیم، از زن زندگی زدیم، از موقعیت زدیم، رفتیم این همه زحمت کشیدیم، حاجت ما رو نمیدید. میگه خوردم پرخاش گرم از تفاس، گفتم اصلا اگه اینجوری من دیگه زیارت شما نمیام. عرب جاهلی میاد اقل سریع حاجتش رو میدید. یه خورده گذشت، پشیمون شده، گفتم رسم ادب نبود از عباس اینجوری صحبت کنم، استغفار کردم، عذرخواهی کردم، رفتم برگشتم نجف، رفتم خدمت استادم شیخ انصاری رضوان الله علیه. دیدم ایشون دو تا کیسه پول در آورد داد به من. گفتم اینا چیه؟ گفت همونایی که از حضرت عباس خواسته بودی. بعد گفت بدون اینکه من چیزی به ایشون بگم، ایشون گفت دو تا حاجت داشتی، یکی خونه می‌خواستی بخری، یکی حج می‌خواستی بری، یکی کیسه واسه خونه، یکی کیسه واسه حج. حاجتش هم گرفت البته آخر کار، ولی خب یه وقتایی طول میکشه یا دیر میدن یا نمیدن. اینا به خاطر اینه که به خودم امیدوار بشین، ما رو اهل میدونن، چون اگه غریبه باشیم تو حاجت میدن که جذب بشیم. گاهی وقتا حاجت زود داده نمیشه به خاطر اینه که رتبه بندی مراعات نشده. بین اهل بیت هم رتبه بندی هست. مرحوم شیخ محمد تقی آملی تو این حرم کنار مرحوم سبزواری دفنن، اسم اون قبرستان قدیمی باغ رضوان بوده، چی بوده؟ باغ رضوان در که خب پارک کردن اونجا رو، قبرستون رو پارک کردن. یکی دو تا قبر مونده دیگه، یکی قبر مرحوم سبزواری، یکی قبر شیخ محمد تقی آملی. چون از بزرگان حوزه بوده شیخ محمد تقی آملی، انسان فوق‌العاده‌ای بوده. ایشون یه وقتی فرموده بودن، فرموده بودن من برخی حاجاتی که دارم میرم مشهد خدمت امام رضا، ساکن تهران بوده ایشون، میرم مشهد خدمت امام رضا حاجتمو عرض میکنم، حاجت روا نمیشم، میام تهران میرم خدمت حضرت عبدالعظیم تا حاجتمو میگم میگیرم. میگه فهمیدم بعد رتبه بندی رو حفظ کنم، بستگی به کلاس حاجت داره که حاجت رو از کی بخوام. حاجت های پایین و خورده ریزه رو باید از کسایی که درجهشون پایین تره خواست، از حضرت عبدالعظیم بزرگان دیگه. حاجت های بالا بالا رو باید از درجات بالا خواست. لذا یه عده اعتقادشون بر اینه حاجات مادی و اینجور چیزا رو فقط از حضرت عباس بخواید، از امام حسین نگیرید، از امام حسین بالاتر، فقط خدا بخواید از امام حسین. اونجا کسی میره فقط برای حاجات خیلی بالا بره، حاجات پایین‌تر رو از حضرت عباس علیه السلام بگیره. ماجرای عجیب رو نقل می‌کنه از سید هادی قزوینی، نوه سید مهدی قزوینی. سید مهدی قزوینی از بزرگان عراق بود، مرجع تقلید بود. نوه‌شون سید هادی تو شهر توبیریج، این توبیریج شهر معروفیه، عزاداریاش هم نزدیک کربلاست، توبیریج عزاداری های خاصی هم داره. توبیریج خیلی حیعتهای بزرگ با شکوه، ایام اربعین، ایام عاشورا که کربلا مشرف بشه، میدید اکثر این دسته ها مورد توبیریجه. تو شهر توبیریج این سید هادی قزوینی هیئتی داشت، دهه محرم هیئت میگیره. شیخ محسن سعدون منبری عراقی بود، منزلشون منبر میرفت. عراقی روز یعنی شب هفته محرم روزه حضرت عباس میخونن، ظاهرا حالا شاید توی این منطقه اینجور باب بوده. میگه ما هر سال هفته محرم که میشد روزه حضرت عباس علیه السلام که میخوندیم، میدیدیم این صاحبخونه سید هادی قزوینی قش میکرد پای روزه حضرت عباس، هر سال قش میکرد. بعد چند ساعت موقع عصر به هوش میومد. گفتیم سوال کنیم از ایشون ماجرا چی بوده. هیبتی داشت سیدی بود، بالاخره سخت بود از ایشون سوال پرسیدن. دوستان گفتن ما که رومون نمیشه از ایشون پرسیدن. بعد این مدت من خودم گفتم از ایشون پرسیدن، رفتم از سید هادی قزوینی پرسیدم آقا سید ماجرا چیه؟ هر سال من روزه حضرت عباس که میخونم شما قش میکنید. گفت بگذاریم کاری نداشته باش. گفت نه باید بگی. گفت ماجراش مفصله. گفت بگو سید. گفت همه دارایی من، این هیئت من، این زندگی من همش به برکت قمر بنی هاشمه، اول فضل عباس. ماجراش هم مفصله. میگه تو شهر کربلا خب سالیان سال حکام مختلف بودن، مالیات میگرفتن، من مالیات نمیدادم. حکومت عوض شد، حکومت عثمانی بغداد که حاکم شد، حاکم کربلا هم عوض شد. حاکم کربلا دستور داد گفت یا همه باید مالیاتاتون رو بدین، مالیاتای گذشته رو بدین، یا زمینا رو ازتون میگیریم میدیم به دیگران. میگم جدی هم هستن، کوتاه هم نمیان. میگه من دیدم اینجوری همه دارایی مو از دست میدن، زندگی مو از دست میدن. خیلی بهم سخت گذشت. گفتم میرم متوسل میشم. راه افتادم رفتم نجف. سه شب حرم امیرالمومنین بیتوته کردم، حاجتم رو خواستم، شدم حاجت روا نشدم. خب حاجت کلاسش پایین بوده، نباید میرفت سراغ امیرالمومنین. یه اومدم گفتم کربلا میرم، دلم هم شکست خوردم، ناراحت شدم. گفتم میرم کربلا، اونجا حاجت میگیرم. سه شبم حرم امام حسین بیتوته کردم، حاجتم رو خواستم نگرفتم. گفتم میرم حرم از عباس. حرم از عباس علیه السلام رفتم، یک شب موندم، خیلی گریه کردم، زنگ رو چسبیدم، گفتم آقا زندگیم داره برباد میره، به دادم برسه. انقدر گریه کردم خوابم بود. تو عالم رؤیا دیدم تو حرم امام حسین علیه السلام هم کنار قبر حبیب ابن مظاهر امام حسین علیه السلام اونجا هستن. نگاهی کردم دیدم پنجتن آل عبا هم همه هستن، در کمال نورانیت و صفا. دیدم اسب سواری با چهره خیلی زیبا سوار بر اسب اومد، پیاده شد. چهره نورانی بسیار جذاب، قامت رشید، فهمیدم قمر بنی هاشم. از اسب پیاده شد، تک تک دست پنجتن رو بوسید. که میگن ادب عباس همین دیگه. میگه تک تک دست پنجتن آل عبا رو بوسید. دیدم پشت امام حسین علیه السلام نشست، در گوشی آهسته به امام حسین علیه السلام چیزی گفت، چیزی رو مطرح کرد. حضرت امام حسین علیه السلام خطاب کردن به رسول الله، عرضه داشتن یا رسول الله، برادرم ابوالفضل عباس اومده به من میگه که به شما بگم. ببین مراتب رو حفظ کرده، واسطه که به شما بگم سید هادی اومده در حرمش از اون حاجتی خواسته. میگه فهمیدم حاجت من بوده، عرضه میکنه خدمت رسول الله. دم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی با یه حالت خاصی پیغمبر جواب دادن، فهمیدم جوابشون منفی، یعنی انگار مصلحت نیست. میگه دوباره حضرت عباس در گوش امام حسین عرض کردن. امام حسین این بار فهمیدن که عباس جان خودت خدمت رسول الله عرض کن. میگه دیدم حضرت عباس اومدن جلو، دو زانو نشستن خدمت رسول الله، خم شدن، دست پیغمبر رو بوسیدن، عرض کردم یا رسول الله، مردم اسم منو گذاشتن بابل حوائج، خواسته هاشون از من میخوان، حاجت هاشون از من میخوان، این سید هادی هم اومده در خونه ما، یا حاجتش رو اجازه بدید بدم، یا شما از خدا بخواد تو دل این مردم این اعتقاد به این که من بابل حوائج هستم و از دل مردم برداره، یا حاجتش رو بدم، یا خدا این اعتقاد از مردم برداری که من بابل حوائجم. پیغمبر قمر بنی هاشم رو در آغوش گرفتند و بوسیدند، فرمودند یمه الله ما یشاء و یثبت. این آیه قرآن رو خوندن که این آیه درباره اینه که تقدیرات گاهی عوض میشه، یعنی حالا که شما واسطه شدی تقدیرات عوض شد. میگه از خواب پریدم خیلی خوشحال، زری رو چسبیدم، بوسیدم، به دوستانم گفتم حاجتم رو گرفتم. اینا گفتن از کجا معلومه؟ من فهمیدم. برگشتم شهر خودم، برای نماز صبح اومدم وضو بگیرم، دیدم حاکم کربلا با دو تا بچه‌ش اومد کنار من ایستاد. گفت آسد هادی، برای این که من زمین رو ازت نگیرم به حضرت عباس متوسل شدی؟ گفت آره، چطور مگه؟ گفت سه شب حضرت عباس به خواب من میاد، هر سه شب به من میگه یا دل سید رو راضی میکنی یا دو تا بچه ها تو ازت میگیرم. حالا اومدم بگم مالیاتو بهت بخشیدم زندگی تو داشته باش. میگم هیئت و زندگی و همه اینا به برکت قمر بنی هاشمی که من دارم. ولی در خونه اهل بیت باید حاجاتمون سطحش بالا باشه. از خود قمر بنی هاشم هم حاجات سطح بالا بخواد. اینو بارها عرض کردیم این جلسه، دنیا خوبه، احتیاج داریم، دنیامون هم از اهل بیت میگیریم، ولی اونی که احتیاج داریم بیشتر از ایناست. آخرت میخوان، ایمان میخوان، تقوا میخوان، اینا رو باید از اهل بیت بگیریم. مرحوم سید عبدالکریم کشمیری، آیت الله کشمیری از بزرگان قم بود، از بزرگان نجف، شخصیت فوق العاده. امام راحل رضوان الله علیه به شدت به ایشون علاقه داشت، ایشون هم به امام خیلی علاقه داشت، رابطه خیلی خاص بین این دو تا برقرار بود. یه بار تو حرم امام حسین علیه السلام مرحوم آیت الله کشمیری زده بود به پشت حضرت امام، فرموده بودن آسزوه الله، به این حسین دوست دارن. بعد حضرت امام خیلی بهشون اعتقاد داشتن. یه وقت اومده بودن خدمت آیت الله کشمیری، گفته بودن آی کشمیری، به نظر شما بنده در نجف از دنیا میرم، منو تو نجف دفن میکنن؟ ایشون فرموده بودن نه آسزوه الله، شما در ایران از دنیا میری، اول جاده قم هم دفنت میکنن. ایشون پیشافیش گفته بود. مرحوم شهید اندرزگو وقتی میاد خدمت حضرت امام سوال میکنه آقا ما حمله نظامی رو شروع بکنیم ضد شاه یا نه؟ خب میدونید امر معروف و نهی از منکر مراتب داره دیگه. مرحله اولش لسانیه، میگه آدم، ترتیب اثر داده نشد عملی وارد کار میشه، بخیر یه برخوردی ترتیب اثر داده نشد بخیر نظامی وارد کار میشه. البته مقام معظم رهبری فتوا دادن که تو جامعه اسلامی ما مردم نباید دیگه وارد کار فیزیکی و دعوا اینها بشن و بسپرن به پلیس. خب تو زمان شاه اینا حرکت انقلاب که شروع کردن، شاه کنارگرو نبود. آیت الله مرحوم شهید اندرزگو میاد خدمت امام میگه آقا اگه اجازه بدین دیگه ما کار نظامی بکنیم، درگیری نظامی را بندازیم ضد شاه. امام میفرماین شما برو خدمت آقای کشمیری از ایشون سوال کن. آقای اندرزگو میاد خدمت آیت الله کشمیری از ایشون میپرسه. آقای کشمیری میفرماین که نخیر، این کار رو نکنید. ایشون میگه برای چی آقا؟ ایشون میفرماین برای اینکه عمر شما کفاف نمیده انقلاب رو ببینید. چند ماه قبل از وقوع انقلاب بهمنی که سال 57 انقلاب بود، شهریورش شهید اندرزگو رو تو کوچه روبروی کوچه پدر بزرگ ما تو تهران، منطقه 17 شهریور میدون شهدا، اونجا که پدرم هم گفت سحر صدای شلیکی که شد به شهید اندرزگو ما شنیدیم. خلاصه آیت الله کشمیری همچین کسی بود. حالا آیت الله کشمیری یکی از کرامات حضرت عباس رو نقل کرد. این کرامات، کرامات عجیبیه. ایشون نقل میکنه میگه خب آیه کشمیری صاحب استخاره هم بود، استخاره عجیب غریبی هم میگه، با تسبیح استخاره میکرد، نیت طرف رو بهش میگفت که آقا شما برای چه استخاره میکنید. یه وقت دو تا جوان اومده بودن خدمت آیت الله کشمیری، با هم دیگه به شوخی قرار گذاشته بودن، گفته بودن میریم با آیت الله کشمیری میگه برای ما استخاره کنه، نیتمون هم اینه که حاج آقا رو بکشیم. به شوخی ببینید جواب استخاره چی میاد. آقای کشمیری با تسبیح استخاره کردن، فرمودن این کار تکوینن و تشریعن بر شما حرامه، یعنی نه خدا اجازه داره نه جرأتشو دارید. اینا خندیدن، فهمیدن که آقای کشمیری نیت ها رو تشخیص میده. آقای کشمیری خودی صاحب استخاره بود، میگه من تو حرم حضرت عباس علیه السلام یه زنی رو دیدم زیر ایوون طلا، دیدم این زن استخاره میکنه برای مردم. زنی بود با عبای سیاه، این زن معیدی بود. معیدی به این زنای بیابونی میگفتن، عباهای پاره سر میکردن مثلا تو حرم ها اومدن. میگه من تعجب کردم یه زن با عبای سیاه با عبای پاره از این زنای معیدی چرا دورش جمع شدن تو حرم، زنا میان ازش استخاره میخوان. آخه ما جایی ندیدیم کسی از زن استخاره بخواد. به یکی از خدام حرم گفتم که این خانم کارش که تموم شد بگو بیاد پیش من کارش داره. بعد چند دقیقه دیدم خادم حرم آوردش، وای کشمیری این خدمت شما. به خانم گفتم چیکار میکنی اینجا تو این حرم دورو برای خودتو شلوغ کردی؟ و استخاره میگیرن. کی به شما اجازه داد استخاره بگیری؟ به چه حرفی؟ گفت ماجراش مفصله، سوال نکن. گفت نه باید اسمو تعریف کنی. گفت من یه زنی هستم، 4 تا بچه دارم، همسری داشتم، همسر من توی یه حادثه از دنیا رفت، من با سن و سال کم بودم، 4 تا بچه یتیم قبل نمیقدم. خانواده شوهرم برگشتن من گفتن تو زن شومی هستی، به خاطر تو بود که پسرم جوون مرگ شد. الان برم خدا نمیترسن بعضی از خدا، دهنو باز میکنن هرچی دلشون میخواد میگن. دیدم خانواده شوهرم که منو رها کردن، خانواده خودم هم که به من اعتنایی نداشتن، کاری نداشتن، من بودم با 4 تا بچه خرج اینا نمیتونستم تأمین بکنم، منم یه زن جوون. دیدم دعا میشه، ایتون داره برام فراهم میشه، چند باری نزدیک بود به گناه میفتم، خودم رو هی نگه داشتم، با سختی سر کردم. آخر دیدم دیگه نمیتونم خرج این بچه ها رو بدم، باید برم از راه گناه این بچه ها رو تأمین کنم. اومدم حرم از تحفظ، گفتم یا حاجتم اینجا میگیرم یا میرم سراغ گناه. بین ما عربا رسمه، اون زن بیابونی گفت حاجت وقتی میخواییم میم حرم از تحفظ 3 روز میمونیم، لب به قضا نمیزنیم، اگه تو این 3 روز حاجت گرفتیم بگر نمیریم. میگه 3 روز من تموم شد، قضا هم نخورده بودم، بعد از 3 روز دیگه از شدت گرسنگی و خستگی تو حرم خوابم برد، تو خواب قمر بنی هاشم عمل فضل عباس رو دیدم. بهشون گفتم آقا وضعم خرابه، کمکی بکنید. ایشون فرمود استخاره بگیر. گفتم من استخاره بلد نیستم. ایشون گفت ما خودمون بهت یاد میدیم. یه از خواب بیدار شدم، موندم یعنی چیکار باید بکنم، یه نفهمیدم، گفتم یه خواب، حالا جدیش نگیرم. اومدم از حرم برم بیرون، یه زنی جلوی منو گرفت، گفت خانم برام استخاره میکنی؟ تعجب کردم، آخه من زن بیابونی، کی میاد به من بگه واسه من استخاره کن؟ گفتم تسبیح ندارم. گفت من تسبیح هم دارم، تسبیح در مورد دست من. میگه من نمیدونستم بچه را کنم، یه طرف تسبیح رو گرفتم، تا اومدم بشمارم دیدم قمر بنی هاشم جلوی من حاضر شد، به من فهمو فلان جوابش بده. از اون به بعد هر وقت خواستم استخاره بکنم عباس رو میدیدم، به من فهمو فلان جوابش بده. برای اینکه من به گناه نیفتم اول فضل عباس به دادم رسید. یه از اون موقع به بعد هفته یه بار میام چند ساعت اینجا میشینم کنار ایوون، زنا دارم جمع میشن، خرج یک هفتم تأمین میشه، میرم زندگی میکنم. آجدای کشمیری میگه که من این زن خیلی باعث تعجبم شد، قمر بنی هاشمی همچین عنایتی به این زن کرده، عباسه. گفتم حتما این زن عنایت دیگری هم بهش اول فضل عباس کرده. هفته بعد روزی که قرار بود این زن بیاد حرم، خب آقای کشمیری از علماست، نوه استاد محمد کاظم یزدی، صاحب عروه بزرگی آیت الله کشمیری، از بزرگان نجفه. میگه با یکی دیگه از دوستان خودم که هم از علما بود گفتیم که بریم از این زن سوال کنیم ببینیم بازم عباس بهش عنایتی کرده یا نه. میگه هفته بعد اون ساعت مقرر اون خانم اومد تو حرم نشست، وقتی که از حرم بیرون رفت ما چش را افتادیم بریم ازش سوال کنیم. رفت تو بازار، بازار که رفت زن چادری زیاد بود، وسط زن چادری گمش کرد. گفتیم خب از پشت نمیشه تشخیص داد، میریم اون سر بازار وای میسیم، از روبرو چهرش رو میشناسیم تشخیص میدیم که همراهش بریم ازش سوال کنیم. از روبرو اومدیم وسط بازار، نشست بامیه بخره، بامیه سوا کنه. همونجور که اومد بامیه سوا کنیم چادرش یه خورده کنار رفته بود، متوجه شد که ما از دور ایستادیم بهم نگاهش میکنیم، سری چادرش رو جمع کرد، بامیه‌ها رو ریخت، شروع کرد راه افتادن. میگه ما اومدیم دنبالش، راه بیفتیم هر کاری کردیم دیدیم پامون جلو نمیره. الله اکبر از کرامت این زن، این زن در ما تصرف کرد، اجازه نداد قدم از قدم برداریم. حالا زنی که میخواست بره گناه کنه، دو نفر میخوان بیان از دور داشتن میدیدنش، ببین عباس چه کرده. میگه این زن را افتاد رفت، از بازار که خارج شد دیگه از دید ما رفت بیرون، دیدیم پاهای ما آزاد شد، تونستیم حرکت کنیم. فهمیدم این زن عنایاتی از جانب قبر بنی هاشم بهش شده، عنایاتی بهش شد. شب تاسوعاست، شب قبر بنی هاشم، عجیب اهل بیت به این دردان آقا علاقه دارن. علمدار با وفای امام حسین، امشب همه حاجات دنیا و آخرتمون رو عرضه کنیم خدمت امام بنی هاشم با اون دو دست قلم شدهش، همه حاجاتمون رو روا کنه. مرحوم حاجی فشندی نعمل میکنه، این داستان رو زیاد شنیدید، ولی بذارید کل ماجرا رو بگم. امشب شبشه، داستان زیباییست، بگم میشه با معرفت عشق بریزید. مرحوم حاجی فشندی میگه من جوان بودم، مدت ها هر سال حج میرفتم و خودم رو هم کنترل میکردم گناهی نکنم تا بتونم بالاخره تو حج ایام عرفه تو عرفات آقا امام زمان رو ببینم. میگه بعد از اینکه چندین حج به جا آوردم، یک سال مسئول ساک همکاروانیام بودم، بار اینها رو جمع کردم، زودتر راه افتادم رفتم صحرای عرفات، بارها رو زمین گذاشتم، تک و تنها بودم. شرطه های عربستانی به من گفتن اینجا زود اومدی، بار زیاده، بارتو میدزدن، تا صبح مراقب باش. گفتم باشه، شما نگران نباشید. کنار بارها نشستم، یه وقت دیدم یه آقایی با شال سبز با قامت رعنایی اومد تو خیمه من نشست. به من گفت حاج محمد علی سلام علیکم، خوشا به حال جایی نشستی که جدم سید الشهدا اینجا دعای عرفه خونده. میگه من نشناختم آقا رو، فکر کردم سیدیه. بعد اون آقا به من فرمود امشب اعمالی داره حاج محمد علی، پاشو با هم دیگه اعمالو به جا بیاریم. نماز شب عرفه رو با هم دیگه خوندیم. بعد دیدم حضرت مشغول دعایی شدن، به پهنای صورت عشق کشدن. گفتم آقا این چه دعایی؟ فهمیدم این دعا مخصوص ائمه است، به درد تو نمیخوره. میگه هنوز من نفهمیدم این آقا کیه. گفتم حتما سید جلیل القدریه، بذار چند تا سوال دارم ازشون بپرسم. گفتم آقا من عقایدی که دارم به شما عرضه میکنم، شما ببینید اعتقادات من خوبه یا نه. عقایدم رو گفتم، ایشون گفت خوبه. گفتم آقا دیدم انسان بزرگی، گفتم شاید بشه بعضی سوال رو ازشون پرسید. گفتم آقا امام زمان الان کجاست؟ ایشون فهمید امام زمان الان در خیمه ایست. میگه بازم نفهمیدم. گفتم امام زمان روز عرفه کجای این صحران؟ فرمود کنار جبل الرحمه. حاجی هایی که مکه رفتن اون جبل الرحمه ای که امام حسین کنارش دعای عرفه بود. گفتم فردا آقا کجا؟ گفت فردا تو خیمه شما، چون میخوای روزه عمو شباس رو بسازی. حاجی فشندی میگه من تعجب کردم. میگه امام آقا من نمیشناختم ایشونو، به من فرمودن حاج محمد علی چایی هم داری؟ گفتم نه متأسفانه چایی نداریم. گفت بشین چایی با من. میگه آقا رفت بیرون، بعد چند دقیقه برگشت چایی به من داد. به عمرم به این طعم چایی نخورده بودم. فهمیدم غذا هم همراه داری یا نه؟ گفتم بله آقا این مقدار منو پنیر داری. فهمیدم من پنیر نمیخورم. گفتم آقا ماست داریم. فهمیدم اشکال نداره بیار. آقا این مقدار منو ماست خوردن. من مشغول کارهای خودم بودم، اومدم هرچی گشتم دیدم آقا نیستم. فهمیدم آقا امام زمان رو دیدم، با خبر نمیدن. میگه حالم متغیر شد، دوستانم رو جمع کردم، گفتم چه نشستید، مهدی فاطمه امشب اینجا بود. خیلی دوستانم گریه کردن. گفتم ولی به شما بشارت دادم، آقا فرمود فردا میام تو خیمه شما، چون قرار روزه عموم انباس رو بکنید. میگه همه سراسیمه بیتاب منتظر بودیم عصر عرفه نشه آقا زمان رو ببینیم. نشستیم مدام کاروان دعای عرفه رو خون، روزه قمر بنی هاشم رو که شروع کرد، نگاه هم افتاد دیدم مهدی فاطمه جلوی در خیمه ایستاده، به پهنای صورت عشق کشید. یه از جا پریدم، حرکت کردم سمت آقا، دست گذاشتم لبانشون، حاج محمد علی ساکت باش، هیچی نمیدن. نمیخوام کسی از حضور من با خبر بشه. میگه این بار آمان تصرف کردن، نه دیگه تونستم حرفی بزنم، نه دیگه تونستم از جان تکون بخورم، فقط بایسته دستیدم برای عمش عباس چجور مثل عبر بحار گرگه میکنی. روزه عباس که تموم شد دیدم آبا هم رفت، داد دادم مردم پای روزه عباس، آبا هم تمام زمان گرگه کنی. امشب شاید آقا مجلس ما هم بیاد. الله میگن امام زمان از این روزه خیلی خوششون میاد، با این روزه خیلی گریه میکنن. هر سواری که بخواد از بلندی روی زمین بیفته، وقتی میخواد روی زمین بیفته دو تا دستای خودش رو پناه میکنه تا صورتش به زمین نخوره. ولی اگه دست در بدن نداشته باشه بخواد از بلندی به زمین بیفته، با صورت به زمین میخوره. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الأرواح التي حلت بثنائه، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك جبت أسلام عباس جانم این خلاه با کل باری از آجاد در خونت اومدن آمون دست رد سینه اون نظر یا با بغلبه. السلام علی السلام و علی و علی تیر و کمان عشق را هر که ندیده بود ببین، دست بریده منو قد خمیده صدای الاتش بچه ها بلنده. امو جان دیگه تشنگی همونمونو بریده، مشکو به بغل گره مثل بابایی که بچه رو در بغل میگیره، با همه وجودش این مشک داره محافظت میکنه، مشکو به تقنه ها بیاره. یه وقت از پشته یه نخ نامد بیرون اومد، شمشیر به دست راست بریده شد، به دست چپ گرفت دست چپم بریدن، مشروع به دندان گرفت تیربارانش کردن، یه تیر به مشکش خود یه تیر به چشمش. الله اکبر. دستی در بدن نداره تیر رو از چشم بیرون بکشه،
آی عاشق آماده روزه بخونم شب تا سوار، دستی در بدن نداره تیر رو بیرون بکشه، سر رو پایین آورد تیر رو بین دو پا نهاد، هی سر رو جا به جا می کنه تیر کنده بشه، الله اکبر. این سر رو که چند بار جا به جا کرد کلا خود از سر افتاد، سفیدی فرق سرش نمایان شد، ابو داهر این رو بالا بردن فرق عباس زدن. از روی اسب با صورت به زمین خورد، یه وقت دیدن ابی عبدالله سراسیمه داره میاد، بعضی گفتن دیدیم از رو زمین یه چیزی برداشت، هی به سر و صورت مالید و بوسید، خدایا این چیه؟ صفحه ای از قرآن، یادگاری از پیغمبر، نه دو دست بریده عباس. میگن وقتی کاروان و سرا برگشت مدینه، سکینه دختر امام حسین توی این کاروان بود، یه وقت دیدن ام البنین اومد در خونه رو زد، سکینه بیرون اومد، سلام مادر جان چه این وقت روز اینجا اومدی؟ فرود عزیزم اومدم از طرف عباسم ازت عذرخواهی کنم. آخه به شما قول آب داده بود، عزیزم من عباسم رو میشناسم، اگه دستاشو نبریده بودم آبو به خیمه ها میرسون، اگه فرقشو ندریده بودن نمیزان شما تشنه بمونی،
يا محسن بن عبد الحسن يا غليب
من احسان بعد الحسن. اللهم عجل لمنیک الفرج، خدایا به دستان بریده قمر بنی هاشم، به کمر خمیده حضرت سید الشهدا فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش انفاضی و خوش شد فرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات و ربا شهدا فقها امام مراحل از سر سفره با برکت قمر بنی هاشم مهمان بفرما. شب اول غرب اول فضل عباس به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بین نصیب ما بفرما. مرزانی اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیست نیست نابود بفرما. رهبر معظم انقلاب مروج نظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار مید و منصور بدار. اران چه گفتیم و سلام ما بودن، چه نگفتیم و سلام ما میدانی برای ما رقم بزن. من نبی ناله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
محمد بكر فرج.